به نام خدا. سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه رویداد از رادیو گفته. برای همراهی با برنامه رویداد میتونید به من پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035. آنچه در برنامه رویداد امروز خواهید شنید:
در زمینه مسائل اقتصادی،
خب آنچه امروز در برنامه رویداد دربارش صحبت می‌کنیم، برکناری وزیر صنعت در شرایط سخت تحریمی هست، مجلس 11 و وظایف سنگین در برابر ملت با توجه به فشارهای اقتصادی موضوع دیگری هست که انشالله مورد توجه قرار خواهیم داد، نقش اقتصاد دانش بنیان در جهش تولید، ظرفیت ها و پیشنیاز ها رو هم بررسی میکنیم، افزایش حملات عربستان به یمن در ماه مبارک رمضان، بررسی بازار سرمایه از دو منظر، عرضه سهام شرکت های عمرانی و همینطور چگونگی هدایت سرمایه ها به سمت جهش تولید و جلوگیری از دلال بازی موضوعی هستش که دربارش حرف خواهیم زد امروز، و همینطور اقدامات جدید دولت برای بازگشایی مدارس و مراکز مذهبی رو هم بررسی میکنیم انشاءالله که بتونید ما رو همراهی بکنید تا پایان برنامه. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، اگر که مایل بودید با ما در ارتباط باشید و درخواست موضوعات مختلفی که خدمتتون عرض کردم با ما تعامل داشته باشید، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 با ما در ارتباط باشید. خوشحال میشیم نقطه نظرت شما رو هم بشنویم. سایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir هم در اختیار شما هست. اونجا میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس های پشت صحنه و همینطور صوت برنامه هایی که احیانا از شنیدنشون بازموندید دریافت بکنید. بریم سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون. در شرایط فعلی رویکرد دولت همطور که شما هم میدونید حمایت از بازار سرمایه هست و دغدغه همه مسئولان نظام هم اینه که باید به موضوع تولید، افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال توجه بکنیم، اما این امر زمانی محقق میشه که سرمایه ها به سمت بازار سرمایه هدایت بشه و مردم هم با فرهنگ سرمایه گذاری آشنا باشن. البته این سرمایه های کوچیک در راستای تولید و چرخه صنعت کشور استفاده بشه و تنها به خرید و فروش سهام با هدف سودجویی کوتاه اکتفا نشه. آقای حمید روحبخش، مدیر توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری بورس تهران همراهمون هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. جناب آقای روحبخش سلام بر شما.
من سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم حسین جو،
همچنین شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو. خیلی ممنونم جناب روبخش عزیز. برای اینکه ما بتونیم این سرمایه ها و نقدینگی که اومده به سمت بازار بورس، بازار سرمایه در واقع حرکت کرده رو بتونیم هدایتش بکنیم به سمت تولید، دقیقا چه باید بکنیم؟ آیا سازوکاری مشخص در خود بورس وجود داره یا خیر؟
خب بیان توجه بکنید، در واقع بورس ها در تمام کشورها بازاری هستن که بازار ثانویه هستن که در مثلا فضایی به وجود میاد، در این فضای شفاف نقشه‌بندی برای خرید فروش سهام اتفاق بیفته. خب بورس فعلا هم در کنار سایر بورس های بین‌المللی در واقع به این وظیفه ذاتی خودش داره در واقع به نحو احسن داره در واقع اقدام میکنه. اگه توجه کرده باشین در واقع تو این دو سال اخیر توجه اقشار مختلف مردم به بورس جلب شده و به عنوان یک گزینه اصلی برای سرمایه‌گذاری مردم دارن به این بازار نگاه میکنن، هم به نوعی بازدهی مناسب از این بازار دارن کسب میکنن و هم نقش‌آوردی بالایی رو در این بازار میبینن. به نوعی افرادی بخوان وارد بورس بشن با مبالغ خیلی کم میتونن در واقع اقدام به سرمایه‌گذاری در بورس بکنن. به نوعی تجهیز منابع داره در بورس اتفاق میفته، منابع خیلی خردی هست که توسط مردم داره به سمت بورس میاد و از طرف دیگه شرکتایی هم که در بورس هستن و پذیرفته شدن به نوعی از این هجوم نقدینگی اتفاق میفته به عنوان در واقع تامین مالی استفاده میکنن، هم خود این شرکت و همینچنین ابزارهای ما در بورس داریم که در واقع شرکت ها میتونن از این ابزار برای تامین مالی در بورس استفاده بکنن.
خب ابزارهای مالی هم توضیح بدین تا یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم.
خب ما ابزاری که در بازار داریم که این در واقع شرکت هایی هستن که میان برای اولین بار در بورس پذیرفته میشن و میتونن از طریق عرضه در واقع دست اول سهام خودشون به مردم که اسم میذاریم عرضه اولیه تامین مالی اتفاق بیفته. ابزارهای معاملاتی ما داریم در قالب ابزارهای اوراق بدهی و سکوک هست که شرکت ها میتونن برای تامین مالی خودشون از این ابزار استفاده کنن و همچنین ابزار اختیار فروش تبعی اینا در واقع و همچنین افزایش سهام برای شرکت و شرکتی بخوان در واقع افزایش سهام بدن و در بورس باشن خیلی راحت میتونن از طریق آوردن نقدی و مطالبات حال شده در واقع سهامداران خودشون میتونن افزایش سهامشون رو انجام بدن.
این اختیار فروش طلایی که گفتین چیه؟
اختیار فروش طلایی یک ابزاری هستش که در واقع توی این سالهای اخیر برخی از شرکت ها از این استقبال کردن و در واقع خاطر چندگانه داره، هم اون فردی که سهامدار هست به عنوان بیمه به این اوراق نگاه میکنه و از طرف دیگه اون سهامدار عمده به عنوان تأمین مالی به این قضیه نگاه میکنه. یک ابزار در واقع چند رگه هست که در بازار از اون استقبال شده. من بخوام به عنوان یک رقم خدمت رو مطرح بکنم، در سال گذشته از این ابزار مختلف که خدمت رو مطرح کردم 40,000 میلیارد تومان تأمین مالی برای شرکت های بورسی اتفاق افتاده.
40,000 میلیارد تومان
برای کل شرکت بورسی تأمین مالی در سال قبل به انجام رسیده.
در سال گذشته. خب الان حجم بیشتر ورود نقدینگی ناشی از واگذاری شرکت های دولتی هست. این رو چطور نظارت داره بورس که این به هر حال نقدینگی وارد میشه، سهامش خریداری میشه، به کجا میرسه، کجا مصرف میشه، این تأمین سرمایه که شما بهش اشاره میکنید در جای خودش و به سمت تولید میره یا ممکنه خرج دیگه باشه؟ اصلا بورس این قدرت رو داره که دخالتی توی این موضوع داشته باشه؟
توجه بکنید الان اون در واقع هجوم نقدینگی که داره اتفاق میفته عملا از طرف اشخاص حقیقی هستش که در واقع منابع خودشون دارن وارد بورس میکنن.
بله.
و ما از توسط دولت هم دیدیم که در واقع یک سری اعضا هست که در واقع دولت داره انجام میده و تأمین مالی انجام میده. اون خدمت ها هستن که از اولیه که اتفاق بوده و حتی این ETF که دولت اخیرا برای بانکی ها و بیمه ها در واقع پذیرنگیزیش انجام شده و تا سیره که اردیبهش ادامه داره، به نوعی دولت یا این شرکت دارن تأمین مالی از بازار انجام میدن. ورود منابع توسط اشخاص و
خب درسته الان شرکت هایی هستن که زیانده بودن، حالا با هجوم این نقدینگی ها سهامشون ارزش پیدا کرده، ولی ما نمیدونیم که این به هر حال ارزش سهام افزایش پیدا کرده به چه کاری اومده برای این شرکت ها. اینو من میخواستم دقیقا ازتون بپرسم.
اولین کارکرد بورس در واقع باید بازاری باشه که وظیفه اون ثانویه خودش که نقش‌آوردی هست رو بتونه به خوبی انجام بده. الان ما نگاه میکنیم امروز شاخص کاهش پیدا کرده ولی گردش معاملات بسیار افزایش پیدا کرده، نشون میده که با اینکه قیمت ها اومده پایین ولی خیلی از سرمایه گذاران این کاهش قیمت رو به عنوان فرصتی برای خرید در واقع بهش نگاه کردن.
خب طبیعی هم هست دیگه، حالا به هر حال یک روزه که همه نمیان در واقع تأثیر قابل توجهی روی افت شاخص داشته باشه و به حال بر اساس اون تصمیم بگیرن.
بعضی افراد به عنوان در واقع این کاهش قیمت 2.5% شاخص رو به عنوان تهدید بدونن، ولی خب اون چیزی ما مشاهده میکنیم به گردش معاملات نگاه کنیم. وقتی گردش معاملات در واقع رونق خیلی خوبی داشته باشه نشون میده که به نوعی اون سرمایه گذاری تو بازار هستن به نوعی از این کاهش که اتفاق میفته به عنوان فرصت خرید و همچنین اصلاح سواد سرمایه گذاری خودشون نگاه میکنن.
خب بله، منتها من جواب سوالم نگرفتم. اصلا مشخص هست، شفاف هستش که این در واقع تأمین سرمایه که برای خیلی از شرکت های زیانده صورت گرفته در این مدت به چه مصرفی رسید، آیا اونها تونستن که در جهت حالا یا توسعه یا سوددهی بیشتر یا به حال بهبود عمل کردشون استفاده بکنن یا نه، اصلا این توی بورس مشخص میشه یا نه؟
خب هم خلاص هستم اون 40,000 میلیارد تومان
خب اون که مال سال گذشته فرمودید،
این مطمئنا امسال هم من میگم حتی بگم که رقمش از اون 40,000
میلیارد، البته شما منو گفتید اینقدر در سال گذشته بوده ولی اینکه به چه مصرفی رسیده که مشخص نیست، درسته؟
خب توجه کنید هر کدوم از این شرکت ها سهامداری خاص خودشون در سهام داره، مثلا مالی شرکت نگاه میکنه در مجامع حضور پیدا میکنه و تو رای گیری ها نظر خودشو به هیئت مدیره یه شرکت اعلام میکنه، یه طور نیست که در واقع شرکت بتونه توی فضا و این اتاق تاریکی بشینه و برای خودش تصمیم گیری بکنه، تمام این سرمایه‌گذاری که در بازار هستن تمام حرکات شرکت رو تحت نظارت داره، اگر اون هیئت مدیره و مدیران شرکت درست تصمیم گیری بکنن و شرکت رو به سمت رشد و توسعه حرکت بدن، سهامدار به عنوان خریدار وارد این شرکت رو میشن، ولی اگر هیئت مدیره و مدیران شرکت درست تصمیم گیری نکنن و آیدیای شرکت به سمت کاهش حرکت بکنه، مطمئن باشین سرمایه گذار در قالب فروش تو بازار ورود خواهند کرد، یعنی سرمایه گذار چشم و گوش بسته نیستن، کاملا حرکات شرکت رو تحت کنترل دارن.
حالا دولت برای اینکه نقدینگی مردم رو به سمت بورس هدایت بکنه خب تمام قد تلاش کرده، حمایت کرده، اما نقشش توی برنامه‌ریزی برای هدایت سرمایه به سمت تولید چی هست؟ الان چیزی اعلام شده یا نه؟
خب گفتم اون در وهله اول وظیفه اصلی بورس اول بازار ثانویه که چرخش خوب بچرخه که اتفاق داره میفته، خب. در وهله بعد اون تأمین مالی و اون سرمایه‌گذاری بخواد اتفاق بیفته به طور اتومات این اتفاق خواهد افتاد، همون 40,000 میلیارد که من شما مطرح کردم، مطمئن باشید اون بخش خصوصی و بخش دولت که اون تامین مالی رو انجام داده در راستای در واقع توسعه کسب و کار خودش استفاده کرده، یعنی نمیشه در واقع یک شرکتی به تامین مالی انجام بده و اون عاطل و باطلش بکنه، چون در مقابل سهامدار خودش پاسخگو باید باشه، باید در واقع منابع در جای خودش سهام درست سرمایه‌گذاری بکنه در واقع کسب و بازی برای سهامداری خودش داشته باشه.
مثلا در سال گذشته این 40,000 میلیاردی که اشاره فرمودید آماری حضور ذهن دارین بهمون بدید که چه میزان موجب شده که به سمت تولید حرکت بکنه بر سال گذشته و ما منجر به
میلیارد تومان دقیقاً به سمت تولید رفته، راهی دیگه نداره،
یعنی همه اون چیزی که چیز شده به سمت تولید حرکت کرده،
یعنی این موارد مختلف دقیقاً در راستای تامین مالی این اوراق منتشر شده، یا افزایش سهام بوده یا عرضه اولیه بوده یا انواع اوراقی بوده که در قالب اوراق واگذار شده تامین مالی انجام شده تا بتونه اون شرکت در راستای توسعه خودش استفاده بکنه.
بله.
و اینا در مقابل در واقع هیئت مدیره و سهامدار خودشون باید پاسخ خوب باشه.
پیش بینیتون از وضعیت بورس در آینده چه است؟
با توجه به در واقع جلب توجهی که در واقع اقشار مختلف مردم دارن و همچنین حمایتی که توسط ارگانهای اقتصادی و دولت اتفاق میفته که کاملا در واقع به جا هست، من مطمئن هستم که در واقع به نوعی این رونقی که ما در بورس مشاهده کردیم امتداد داشته باشه،
همین روند صعودی رو براش در نظر میگیریم.
احساس هم که اگر ما کاهش رو ببینیم در قالب اصلاح و استراحت هست، ولی روند رونق رو مطمئنن، چون شما اگر در بازار مختلف نگاه بکنیم هم با بحث در واقع افزایش قیمت سطح عمومی قیمت ها رو داریم، در بازار در واقع دلار اگر افزایش اتفاق بیفته شرکت های صادراتی بورسی منتفع میشن، یه توجه داشته باشید اگر ما در خودرو افزایش قیمت اتفاق بیفته تمام اون شرکت هایی که به خودرو اتصال دارن چه در قالب خودروساز هستن و چه در قالب قطعه ساز از این در واقع رشد ها در واقع منفعت کسب میکنه.
خیلی ممنونم آقای روح‌بخش، خدا نگهدارتون باشه. با آقای حمید روح‌بخش مدیر توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری بورس تهران صحبت کردیم در خصوص اینکه بازار سرمایه چطور میتونه سرمایه ها رو به سمت تولید هدایت کنه. Thank you. خب ساعت 12:15 دقیقه است. همراه ما در برنامه رویداد هستید. 30135 شماره سامانه پیامکی ما هست که میتونید بهمون پیامک بزنید. اگه مایل به برقراری ارتباط تلفنی هم بودید 27861035 شماره ما هست. دوستانم آماده هستن که تلفن های شما رو جواب بدن و احتمالاً اگه سوالی دارید یا نقطه نظری رو ثبت بکنن. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. وزارت بهداشت و درمان بارها اعلام کرده بود که نباید هیچ عجله‌ای برای بازگشایی دانشگاه ها و مدارس وجود داشته باشه. اقدامات وزارت آموزش و پرورش برای برگزاری کلاس های آنلاین هم نشون داد که قرار نیست به این زودی ها شاید بازگشایی مدارس کشور حداقل باشیم، در حالی که عملا پرونده این موضوع تا قبل از این به نظر میرسید که بسته شده باشه. زمزمه هایی از بازگشایی مدارس در اواخر اردیبهشت داره شنیده میشه که البته به صورت اختیاری و از طرف ستاد ملی مقابله با شیوع کرونا مطرح شده. در این باره بیشتر صحبت میکنیم با آقای دکتر علی ماهر، معاون برنامه‌ریزی ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران. آقای دکتر ماهر سلام.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون با آرزوی قبولی تار.
خیلی ممنون. با توجه به اینکه خب حرکت آموزشی در فضای مجازی به نظر میرسه که جریان داشته باشه علیرغم حالا اشکالات و ایراداتی هم که وجود داره، اما الان چند ماه هست که داره از این روش تدریس ها صورت میگیره، رفع اشکالات صورت میگیره، چه ضرورتی برای بازگشایی مدارس بوده که این موضوع اعلام شده؟
بازگشایی نمیشه گفت، اجازه دادن که اجازه دادن که دانش آموزان برای رفع اشکال اگر موردی دارن به محیط مدرسه مراجعه کنن و حضوری با معلمینشون.
خب ضرورتش چی بوده آقای دکتر ماهر؟
ضرورت خاصی نداره بجز اینکه بعضی از جاها در واقع این امکانات خیلی در واقع در دسترس دانش آموزان و معلمان نبوده و یک درصدی خب امکان این بوده که در واقع از دروسشون دور بمونن، در نتیجه فعالیت و با توجه به اینکه شیوع رو به کاهش هست خواستن که این امکان هم به عنوان یه آپشن اضافه تر وجود داشته باشه، یه امکان بیشتری وجود داشته باشه که اگر دانش آموز بی نتوانست از سیستم در واقع از راه دور مشکلات رو حل کنه حضوراً مراجعه کنه و این مشکل رو حل کنه، ولی کاملا اختیاری از حضور در واقع دانش آموزان در مدارس و هیچ در واقع اجباری برای حضور در مدارس وجود نداره.
آقای دکتر آمار دارید که چند درصد از دانش آموزان دسترسی به اینترنت برای استفاده از فضای مجازی ندارن یا همونطور که اشاره فرمودید عقب ماندگی از دروس وجود
نه این رو خب وزارت آموزش پرورش باید اعلام کنه و
خب اطلاعاتی به شما نداده که شما چون شما بر اساس یه بالاخره داده هایی بعد اقدام به چنین تصمیم میگرفته
بود و خود در واقع وزیر محترم آموزش پرورش هم در ستاد ملی حضور داره.
بله.
و حداقل من چون در ستاد تهران هستم از جزئیات در واقع تر خبر ندارم، ولی قطعاً دلیل قانع کننده ای داشتن که ستاد همچون مصوبه.
حالا خوب بود که این داده ها را میتونستیم در اختیار مردم قرار بدیم که به حال این ابهاماتی هم که توی افکار عمومی هست مبنی بر اینکه چرا اصلا الان بعد این مدت که حالا به حال آموزش فضای مجازی دیگه روی قلتک افتاده، حداقل میتونیم بگیم حالا اوایل اگر بود یه مشکلاتی داشت که حالا اونم که میفهمید نداریم. حالا موضوع دیگه ای که مثلا اینه که الان که تصمیم گرفته شده همین بازگشایی و مراجعه دانش آموز به صورت اختیاری صورت بگیره، شرایط برای اینکه منظورم هم پروتکل های بهداشتی اعلام شده در اختیار مدارس قرار گرفته،
بله،
چه تمهیداتی از این بابت اندیشیده شده؟
پروتکل های در واقع بیش از 86 پروتکل تا الان در اصناف و مشاغل مختلف ابلاغ شده از جمله محیط‌های آموزشی که این هم در واقع در از طرف خود آموزش پرورش در اختیار مدارس قرار گرفته، طبیعتاً چون قرار نیست کلاسی برقرار بشه، پروتکل‌های حفاظتی هست که مهمترینشون استفاده از پوشش های حفاظتی ماسک و دستکش و گندزدایی مکرر مکان هایی که در واقع اونجا ملاقات ها صورت میگیره و در نهایت رعایت فاصله مطمئن بیش از 1.5 متر برای ملاقات کننده و معلمین.
خب چجوری نظارت میشه که این اتفاق داره تو مدارس میفته؟ یا مثلا اگر پدر مادری رفتن بچهشون اونجا سپردن برای اینکه یه رفشگال یه چیزی اتفاق بیفته و دیدن که این پروتکل رعایت میشه، چه باید بکنه؟
خود وزارت آموزش پرورش دارای بخشی از به نام بهداشت مدارس و تمام مدارس دارای یک معلم بهداشت هست.
تو همه مقاطع هست آیده تو؟
بله تو همه مقاطع.
چون من یادم میاد بچه‌م تا ابتدای اینا میدونستم، ولی توی دبیرستان چند چیزی هستش. خب اونا خودشون نظارت میکنن.
از طریق اون اداره نظارت میشه. واحد متناظری هم در دانشگاه علوم پزشکی داریم به عنوان نظارت بر بهداشت مدارس که اگر موردی پیش اومد مردم میتونن از طریق شماره 190 به اونها اطلاع بدن.
از طریق شماره 190. بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر. خدا نگهدارتون باشه.
قربان شما.
آقای دکتر علی ماهر، معاون برنامه‌ریزی ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران همراه ما بودن و در خصوص اقدامات جدید دولت برای بازگشایی مدارس باشون صحبت کرد. خب نگاهی به خبرها بندازیم. همزمان با اولین شب از لیالی پرفیض قدر، مساجد سراسر کشور بعد از حدود 3 ماه از شیوع ویروس کرونا از امروز با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بازگشایی میشه. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه بازگشایی اماکن مذهبی، مساجد و محافل دینی مطالبه عمومی هست، تاکید کرده که لازمه دستورالعمل‌های اعلامی ستاد ملی مقابله با کرونا در برگزاری نماز و مراسم قدر به دقت اجرا بشه. مصوبه ستاد ملی کرونا در خصوص برگزاری مراسم شب‌های قدر در مساجد و اماکن دیروز منتشر شده. بر اساس این مصوبه اولویت برگزاری مراسم شب‌های قدر در فضای باز مساجد با رعایت فاصله حداقل 1 متر هست. در صورت نبود فضای باز، برگزاری مراسم در داخل شبستان مساجد با 25% ظرفیت به حالت صف نماز با رعایت فاصله حداقل 1 متر امکان پذیر خواهد بود. رعایت تهویه مناسب در محل‌های بسته مثل شبستان هم الزامی هست. همینطور باید از هر گونه پذیرایی و توزیع نظورات جدا خودداری بشه و مراسم بیشتر از 2 ساعت هم نباشه. شرکت کنندگان هم حتما باید دستکش و ماسک داشته باشن. همراه ما هستید در برنامه رویداد از رادیو گفتگو. اگر خواستید با ما در ارتباط باشید، همطور که مستحضر هستید 301035 شماره سامانه پیامکی ما هست و شماره تلفن هم در اختیار شما هست که اگر مایل بودید تماس بگیرید با همون 27861035. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. میدونید که سال هاست شرکت ها و اقتصاد دانش بنیان مورد توجه هست در محافل اقتصادی و حالا هم که امسال بحث جهش تولید مطرح شده، این بیشتر خودشون نشون داده، چون به نظر میرسه تنها راهی که ما رو میتونه به جهش تولید برسونه اقتصاد دانش بنیان و استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های شرکت های دانش بنیان هست. ببینیم که چه برنامه‌ریزی هایی در این رابطه صورت گرفته. آقای دکتر محمد محمودیان، مدیر نظارت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری همراهمون هستن. آقای دکتر محمودیان سلام.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو و آرزوی قبولی تاعت و عبادات دارم برای همگی.
سلامت باشین. اول از نقش این اقتصاد دانش بنیان در جهش تولید یه قدری بیشتر برمون صحبت بفرمایید.
بله، موضوع اقتصاد دانش بنیان خب تو کشور ما شاید حدود 10 سال هست که پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری پیگیری هاش شکل گرفت و قوانین مرتبطش توی مجلس شورای اسلامی مطرح شد. توی دنیا هم شاید خیلی سال نیست که موضوعش مطرح هست و در واقع پایه اصلی که این اقتصاد داره همونجور که از اسمش مشخص هست بر مبنای دانش و تحقیق و توسعه و در واقع بحث نرم افزار و مغز افزار به نوعی که نیروی انسانی تحصیل کرده پایه اصلی این اقتصاد رو تشکیل میدن، در مقابل اقتصاد مصرفگرا نفتی و اقتصادی که رو به افول داره میره و ما میبینیم که با بروز فناوری‌های جدید لازم هستش که ما رجوع بکنیم به اقتصاد دانش بنیان تو کشور ما تا بتونیم به موضوع تولید بیشتر مخصوصا با توجه به شعاری که در سال جاری انتخاب شده پرداخته بشه.
بله، یعنی پس معتقدید که متمرکز هست روی محور تولید بیشتر باید حرکت بکنیم تا بتونه به جهش تولید کمک بکنه، اما این چطور میتونه اتفاق بیفته؟ تو چه بستری؟ با چه سازوکارهایی؟
ببینید الان خود صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان یک نهاد در متولی در خصوص تامین مالی شرکت های دانش بنیان که در واقع ما انتظار داریم که افرادی که صاحب ایده هستن خودشون در قالب شرکت‌های دانش بنیان بیان و در واقع به کار تولید و طراحی و توسعه محصول و اینا بپردازن. تو این مسیر صندوق نوآوری و شکوفایی هم زمینه سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی داره. امسال حدود 4500 میلیارد تومان تو زمینه تسهیلات هدف‌گذاری شده که از شرکت‌های دانش بنیان حمایت بشه. تو زمینه سرمایه‌گذاری بیش از 300 میلیارد تومان تا 500 میلیارد تومان رو بخش‌های خطرپذیر، یعنی کسب و کارهایی که ممکنه که حتی با شکست هم مواجه بشن، صندوق از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق‌های بورسی بیاد روشون سرمایه گذاری بکنه.
و این جدیده 300 تا 500؟
این بله، این در واقع برنامه‌ریزی که برای سال جاری انجام شده که در واقع چندین برابر عمل کرده سالهای گذشته است که بتونه حتی سرمایه گذاری صورت بگیره که حتی توی سوخت این شرکت ها و ضرر و زیان اونها هم شریک بشه و حتی اوراق نوآوری بناست که منتشر بشه که اونایی که میخوان توی بازار سرمایه در واقع تامین سرمایه بکنن بتونن استفاده بکنن. در کنارش کمک های بلاعوض هم پیش بینی شده توی صندوق نوآوری، حدود 60 میلیارد تومان مجموعه هم پیش بینی شده که به صورت بلاعوض در قالب خدمات توانمندسازی
60 میلیارد فرمودین؟
بله، به صورت بلاعوض که در خدمات توانمندسازی هست. شرکت هایی هستن که میخوان اصول کسب و کار رو تو این شرایط که ناپایداری ها هست، تو این شرایطی که کرونا هست یه مقداری برنامه‌ریزیاشون سخت است، نیازمند این هستن که بتونن برنامه‌ریزی استراتژیک یاد بگیرن، کسب و کار مدل کسب و کارشون رو طراحی بکنن. این خدمات به صورت بلاعوض و به صورت